در منطقه غرب آسیا بار شهادت های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
خدا حافظ آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوشحالیم که شنونده برنامه خداحافظ آمریکا از رادیو گفتگو هستید و با افتخار خدمت شما هستیم. عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و التماس دعا داریم از شما عزیزان که توی مجالس روضه حضرت زهرا که شرکت میکنید حتما یاد ما هم و همکارانمون در رادیو گفتگو باشید. خب در ایام سالگرد ترور و شهادت سرلشکر حاج قاسم سلیمانی هستیم و بر همین مبنا موضوع برنامه‌مون رو هم اختصاص دادیم به یکی از وجوهی در حوزه افول قدرت آمریکا که منطبق هست بر شکست سیاست‌های واشنگتن در منطقه غرب آسیا با رشادت‌های سردار سلیمانی. خیلی خوشحالیم که شنونده برنامه ما هستید. خوشحالتر میشیم اگر از طریق سامانه‌هایی که در اختیار شما هستش برای اینکه با ما در ارتباط باشید، هم پیشنهاد بدید نکاتتون رو به ما منتقل بکنید، هم اگر درباره گفتگوهایی که در برنامه انجام میشه انتقادی دارید، نکته‌ای دارید، خوشحال میشیم که به ما منتقل بکنید. 30,000-35 سامانه پیامکی ما در رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا هستش و همینطور میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما نگاهتون رو به ما منتقل بکنید. یکی از بهترین مسیرهایی هم که میتونید شنونده برنامه ما باشید، علاوه بر روش سنتی که خب از طریق رادیوهایی که در منزل و یا خودروی شخصی دارید، استفاده از نرم افزار کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هستش. شما میتونید این نرم افزار رو به راحتی نصب بکنید بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی، نه هدست میخواد، نه بی سی میخواد، نه هیچ چیز دیگه ای نمیخواد، صرفا با یه اتصال اینترنتی شنونده برنامه ما باشید. بیشتر از این مقدمه خدمتون دیگه عرض نکنم. با افتخار خدمت جناب آقای مجید مختاری، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسائل غرب آسیا هستیم تا موضوع برنامه رو خدمت ایشون طرح بکنیم و از نظرات کارشناسیشون استفاده بکنیم. آقای مختاری سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان عزیزتون در برنامه خداحافظ آمریکا و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها، در خدمتون هستم.
بزرگوار، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای مختاری از اینجا شروع بکنیم، چه اتفاقی افتاد توی نگاه راهبردی سیاست خارجی آمریکا از وقتی که خب به هر حال این کشور تصمیم گرفت وارد فضای بین الملل بشه؟ اهمیت منطقه غرب آسیا برای واشنگتن چی بود؟
در مورد حضور ایالات متحده در منطقه ما میتونیم زمانی رو که یک نقطه عطفی در این حضور بود رو از زمان پس از جنگ جهانی دوم بدونیم. در این دوره زمانی در حقیقت در نقشه و راهبرد کلی ایالات متحده منطقه به عنوان یکی از سپرهای دفاعی ایالات متحده در برابر شوروی یک جایگاه راهبردی رو پیدا کرد.
در جنگ سرد
در حقیقت ما میتونستیم ببینیم که ناتو دیوار ایالات متحده در اروپا و پیمانی شبیه به پیمانهای سنتو و سیتو، دیوارهای آمریکا در برابر شوروی در این دوره بودن. در حقیقت ایالات متحده تلاش داشت تا هم میراث به قولی میشه گفت که بریتانیا و فرانسه رو در این منطقه به دست بیاره و هم جوری در این منطقه رفتار کنه که این کشورها حاضر با همکاری با ایالات متحده در شرایطی باشن که سالها تحت استعمار یا فشارهای سیاسی بلند مدت قدرت‌های بزرگ در این منطقه بودند. با این حال ایالات متحده تلاش کرد که با روی کار آوردن سازوکارهای حکومتی به قولی وابسته به خودش تا قدری این سپر رو تقویت کنه و از طرفی تجارت جهانی در اقیانوس هند که بخشش در از این منطقه عبور میکرد و همچنین تجارت به قولی نفت رو در اختیار خودش قرار بده. خب این تا یک حدودی در این زمینه موفقیت‌های رو به دست آورد، هرچند شوروی هم در مقابلش در بخشی از منطقه تونسته بود که ایفای نقش داشته باشه. با این حال در دور اول میشه گفت که حضور ایالات متحده با این منطق و با این سازوکار و سر و شکل در شکل گرفت و تا میشه گفت که پیروزی انقلاب اسلامی ایران این مسیر ادامه داشت.
درسته. همونطور که اشاره کردید پس این منطقه اهمیت راهبردی داشت که خب مسئله نفت هم تاثیرگذار بودش و یکی از فاکتورها و عوامل بسیار جدی بوده. یه خود توصیف کنید برای شنوندگان ما که اقداماتی که آمریکا در همون دوره جنگ سرد، یعنی از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 تا پایان جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین و فروپاشی شوروی 1991، تو این بازه آمریکا توی منطقه چیکار میکرد؟ آیا فعال مایشا بود، تنها بازیگر بود؟
ایالات متحده چند کار رو به طور همزمان در منطقه انجام میداد. در دوره اول جنگ سرد که سطح تسلب در نظام بین الملل بیش از دوره دوم بود، در این دوره سعی میکرد از حکام منطقه به هر شکلی که هستند حمایت بکنه، یعنی سعی در تبلیغ ایده های به قولی لیبرال خودش در سطح حاکمیتی نداشت و سعی میکرد در سطوح فرهنگی و اجتماعی ایده های خودش رو بتونه تبلیغ بکنه و تبشیر بکنه و در کنار اون از حکام منطقه حمایت میکرد. به این شکل تقریبا میشه
مثال میزنید برمون یعنی چی از حکام منطقه ده؟
اون به قولی
استاقاشو میفهمید.
میشه گفت که ما در دهه اوایل دهه 70، اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با خروج بریتانیا از منطقه شاهد این موضوع بودیم که ایالات متحده خودش رو تبدیل به ضامن امنیتی و ضامن بقای دولت‌ها در جنوب خلیج فارس کرد و در این حال از حکومت وقت ایران هم حمایت به عمل می آورد. به این شکل تونست که در با تضمین‌های امنیتی که برای این کشورها ایجاد می‌کنه نقش خودش رو به عنوان یک فعال جدی در منطقه ایفا بکنه.
همون سیاست مثلا دو ستونی که نیکسون برای ایران و عربستان
سیاست دو ستونی تقریبا در اواخر این دوره به قولی دوره بخش اول حضور آمریکا در منطقه شکل گرفت. در بخش دوم اتفاقی که افتاد و با تقریبا میشه گفت با حمله شوروی به خاک افغانستان شروع شد. ایالات متحده وارد
1979
بله وارد یک برنامه راهبردی جدیدتر شد. یعنی ایالات متحده نیروهایی رو از طریق خاک پاکستان به سازماندهی میکرد تا در افغانستان علیه به قولی شوروی بجنگن و به قولی سازماندهی این نیروها توسط ایالات متحده بعدها در حوزه های دیگه هم به کار ایالات متحده اومد. اما در حقیقت میشه گفت که ایالات متحده در بخش اول، در دوره اول به دنبال تثبیت حکومت‌های نزدیک به خودش بود و در بخش دوم و در دوره دوم سعی کرد که از این توان برای مقابله با شوروی به شکل مستقیم هم استفاده بکنه.
درسته. و نهایتاً به چه نتیجه‌ای رسید؟ میتونیم بگیم که آمریکا تبدیل شده بود در همین دورانی که شما فرمودید و نهایتاً رسید به فروپاشی شوروی، دیگه انقدر به این اعتماد به نفس رسیده بودن که نظریاتی بیاد که دیگه تنها ابرقدرت و پایان جهان و اینها، میتونیم بگیم دیگه منطقه غرب آسیا یا اصطلاحی که استفاده میشه و چندان هم البته دقیق نیست، خاورمیانه، در ید قدرت آمریکا بود. درسته؟
با فروپاشی شوروی از 1990 به بعد ما وارد لحظه‌ای شدیم در روابط بین الملل که اون رو لحظه تک قطبی میدونیم. این لحظه تک قطبی شرایطی بود که ایالات متحده توانسته بود که قدرت مقابل خودش رو به قولی دوچار فروپاشی و از مهلال بکنه و در مقابل اون با توجه به قولی ادعا و ادعی که وجود داشت هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ راهبردی هیچ کشوری در اون سطح و توانایی که قادر به مقابله با ایالات متحده باشه نیست. در اون برهه زمانی اینجا بود که ادبیات نظری روابط بین الملل هم بر پابرجایی فضای تک قطبی در دراز مدت تاکید داشت. همون نظریاتی که می‌فرمایید برخواسته از همین ایده بود که بله، با توجه به فاصله‌ای که دیگر قدرت‌ها با ایالات متحده دارن، احتمالاً قریب به یک قرن ایالات متحده بتونه این وضعیت رو ادامه بده.
یعنی آمریکا به طور کامل جایگزین امپراتوری بریتانیا میشه.
دقیقاً. این وضعیت وجود داشت. خب همزمان با این یک مسئله‌ای که به وجود اومد، فشار شوروی که از شرق و به طور کلی منطقه غرب آسیا و حتی میشه گفت شرق آسیا برداشته شد، ما شاهد به قولی شکلگیری هسته های قدرت هم در این کشورها بودیم. از طرف ایالات متحده به قولی با خیال راحت تری داشت خودش رو سازماندهی میکرد و از طرفی کشورهای منطقه هم داشتن همین کار رو میکردن. یعنی ایالات متحده فشار ساختاری جدی در این منطقه به آن شکل نداشت، چون فشار شوروی که همسایه این مناطق بود بر اینها وجود داشت. این فشار که برداشته شد، هسته های قدرت مبتنی بر هویت های منطقه‌ای در منطقه شکل گرفت. حتی در شرق آسیا هم به همین شکل بود. یعنی این شکست
شد مستقاشو میفرمایید؟
میشه گفت که شکست شدن تسلب دو قطبی فضایی رو برای گسترش و نزج ایده های به عنوان مثال در غرب آسیا، ایده های اسلام گرایانه، ایده های مبتنی، حتی شاید بشه گفت غیر اسلام گرایانه، ایده های سکولار مبتنی بر ویژگی های به قول همین کشورها،
بافت منطقه
شروع به شکل گرفتن کرد در منطقه. و این باعث شد که ایالات متحده در حقیقت وارد یک سیاستی بشه برای مقابله با این موضوع که ما تحت عنوان سیاست حالا به اصطلاح خاورمیانه بزرگ میبینیمش. در حقیقت ایالات متحده به این نتیجه رسید که با توجه به این که دیگر شوروی وجود ندارد، ایالات متحده برای این که این لحظه تک خطبی رو که بسیار در ساختارهای نظام بین الملل ساختار متزلزلی محسوب میشه، برای خودش حفظ کنه، جهان غرب رو در اختیار داره. یعنی جهان غرب رو با ساختار ناتو در اختیار داره. باید از شکلگیری قدرت در شرق هم جلوگیری کنه. یعنی موازنه مثبت خودش رو پیش ببره و در مقابل قدرت گرفتن بقیه موازنه منفی انجام بده. این سیاستی بود که ایالات متحده مجبور به اتخاذش بود و این رو باید بعد جغرافیایی و بعد راهبردی بهش میداد. یک هسته ای که ایالات متحده از این فرصت استفاده کرد که این هسته رو به قولی دنبال کنه برای تضعیف شرق، هسته ای بود که تحت عنوان منطقه خاورمیانه شناساییش میکرد و سعی کرد ایالات متحده که این هسته رو که محل ارتباط در حقیقت پل بین شرق و غرب هم هست رو در یک وضعیت اضمحلال به قولی میشه گفت که طولانی مدت قرار بده و با این قرار گرفتن این منطقه در شرایط اضمحلال شرق رو در یک وضعیت توسعه نیافتگی نگه داره و قدرت خودش رو در جهان بتونه همچنان افزایش بده.
آقای مختاری، درباره این طرح غرب آسیا یا همون خاورمیانه جدید که گفته میشه مفصل صحبت میکنم. ما داریم در دوره همون نیکسون اتفاقی که میفته، مثلا تولد پترودلار رو ما داریم و میبینیم که یه قراردادی با سعودی بسته میشه برای اینکه تامین امنیتش توسط آمریکا صورت بگیره، تضمین خرید نفتش صورت بگیره، به شرطی که فقط به دلار بفروشه که بتونه مشکلات اقتصادی آمریکا رو حل بکنه. آیا این مسئله خودش کمک کرد که اهمیت غرب آسیا برای آمریکا بیشتر بشه و مداخله آمریکا هم بیشتر بشه تو منطقه؟
دقیقاً، در حقیقت آمریکایی‌ها این فرصت رو در غرب آسیا داشتن. با توجه به ویژگی‌هایی که غرب آسیا داشت، این فرصت رو داشتن که از نعمات متعدد و به قولی متنوع منطقه استفاده کنن. یعنی از طرفی میتونستن از ابزارهای به قولی سیاسی خودشون برای تقویت جایگاه خودشون استفاده کنن، از توان اقتصادی منطقه به خصوص در حوزه انرژی برای تقویت اقتصادی خودشون استفاده کنن، همچنین از به قولی سازوکارهای امنیتی که میتونستن از طریق حکام دست نشانده خودشون در منطقه شکل بدن، برای به قولی پیگیری راهبرد موازنه نظامی و امنیتی خودشون در قبال شوروی استفاده کنن. یعنی یک فضای خیلی خوبی رو منطقه برای ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ سرد ایجاد کرده بود و اینها هی به مرور سعی میکردن از این استفاده کنن در راستای راهبردهای خودشون.
درسته. و شاهد هستیم که آمریکا هم کوچکترین تغییر رو در منطقه علیه منافع خودش نمیپذیرفت. مثلا در جنگ اول خلیج فارس وقتی رژیم بعث عراق حمله کردش به کویت، کشورهای منطقه مثلا ایران و عربستان و ترکیه نبودن که وارد شدن و ورود پیدا کردن به ماجرا، بلکه آمریکا از اون سر اقیانوس اومد و ناظم این نظم منطقه خودش بود. درسته،
نظم رو به اون چیزی که خودش مد نظرش بود سریعا برگردوند ایالات متحده. یعنی اجازه نداد که شرایط به شکلی رقم بخوره که چیزی در منطقه اتفاق بیفته که به قولی در ید قدرتش نباشه و در راستای منافعش نباشه. به سرعت نظم رو در اون دوره در جهت منافع خودش برگردوند
و هر اتفاقی هم میافتاد سریع ورود پیدا میکرد،
ابزارهای لازم در اختیار بود، یعنی میتونست این کار رو انجام بده.
شاید تنها نقطه تاریک این رویکرد آمریکا این بود که نتونست جلوی وقوع انقلاب اسلامی رو بگیره.
دقیقاً. تنها موضوعی که ایالات متحده نتونست در مسیر مد نظر خودش حرکت بکنه موضوع انقلاب اسلامی ایران.
خیلی ممنونم جناب مختاری، انشالله بتونیم مجددا خدمتون در بخش بعدی هم باشیم. و تا اینجا مباحث خوبی مطرح شد، با توجه به اینکه در سالگرد شهادت و ترور سردار سلیمانی هم هستیم، با افتخار خدمت جناب مجید مختاری از کارشناسان حوزه غرب آسیا هستیم تا درباره شکست راهبردهای آمریکا در منطقه غرب آسیا با رشادتهایی که شهید عزیزمون سردار دلها شهید سلیمانی انجام دادن با شما گفتگو کنیم. تا اینجا رسیدیم به اینکه آمریکا تبدیل به فعال مایشا مال قدرت تنهایی در منطقه غرب آسیا رسیده بود و دیگه هر کاری میخواست تو منطقه میکرد و تلاش میکرد که نظم مد نظر خودش رو تأمین بکنه. بریم یک بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، برگردیم در ادامه گفتگو خدمت جناب آقای مختاری خواهیم بود.
در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم.
بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
اشاق همه یک به یک آماده رزمه در معرکه سنگی بگویید به صهیون، آماده جنگی بگویید به صهیون. در حمله ما یک اثر از دیو نماند.
خیلی ممنونم که شنونده برنامه خداحافظ آمریکا هستید. مجدداً عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو، انشالله که در مجالس عزای اهل بیت که شرکت میکنید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خیلی خوب، تا اینجا بحث خوبی بود. حالا میخوایم در خدمت یک مهمان بزرگوار به صورت تلفنی باشیم، جناب آقای رضا میرابیان از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای میرابیان سلام، وقت شما بخیر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض.
بزرگواری با افتخار خدمت شما هستیم. جناب میرابیان، درباره اهمیت منطقه غرب آسیا ما اینجا در استودیو گفتگو کردیم با جناب آقای مختاری. شما هم اگه نکاتی رو به ما و شنوندگانمون بفرمایید اضافه بکنید که علت اهمیت منطقه غرب آسیا برای آمریکا چی هستش و علت این که در فرایند کنونی شاهد این هستیم که برخلاف گذشته اعمال سیاست‌های آمریکا دیگه به صورت دفعی و دائمی و 100% موفقیت آمیز انجام نمیشه و با مشکلات زیادی روبرو میشه چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته راجع به خاورمیانه یا منطقه غرب آسیا مزایا شکلی که خب سه تا قاره به هم وصل شده، قاره آسیا و اروپا و آفریقا در واقع، این خب اهمیت این موضوع رو بسیار بالا میکنه. از هم موضوع تو جای و خاورمیانه از شرایط که مهمترین انرژی، منابع انرژی جهان در اینجا هستش، بسیار بسیار قابل توجه هستش. حتی حضور چند تنگه بسیار مهم، تنگه هرمز و بابل بندر که محل عبور و مرور، و کانال سوئز که محل عبور در واقع انرژی هستش. و به نظر من مهمتر از همه بالاخره خاورمیانه مرکز ادیان الهی هستش. یعنی شما نکن دو تا مکان بسیار مقدس، کعبه و بیت المقدس، که قبلگاه قبلی و فعلی مسلمانان و ادیان دیگر بوده، بالاخره این منطقه رو از یه ویژگی خاصی برخوردار میکنه. و ما در نقاط دیگه دنیا ما چنین جایگاه و موقعیتی نداریم که این ویژگی ها داشته باشه. در خدمت هستم.
بزرگوارید. و علت این که آیا اولا موافقید که آمریکا الان سیاستهاش و راهبردهاش حالا اگه بگیم شکست خورده یا دیگه موفقیت آمیز نیستش در منطقه غرب آسیا؟
ببینید، شکست خوردن به معنی رها کردن نیست. آمریکایا گرچه حالا تو صحبتها زیاد گفته شده که توجهش به شرق آسیا هست و خاورمیانه را رها میکنم، من ارزیابی این نیست که خاورمیانه رو در واقع آمریکا رها میکنن. شاید یه دلیل عمدهش این هستش که بحث وابستگی رژیم صهیونیستی و آمریکا و آمریکا رژیم صهیونیستی مانع میشه به اینکه آمریکا بخواد منطقه رو چیکار کنه، ترک کنه.
بله.
و مثلا بحث انرژی هم بالاخره به موضوع بسیار مهمی هستش. حالا ممکنه در ترتیب اولویت برای آمریکا فرق کرده باشه، یه زمانی خاورمیانه بود، الان ممکنه شرق آسیا باشه، اما اینکه بخواد بره بیرون و رها کنه منطقه رو، من بر این باور نیستم. در
بزرگوارید، آیا آمریکا مثل سابق جناب میرابیان میتونه اعمال نظر بکنه؟ ما الان گفتگویی که در داخل استودیو داشتیم این بودش که مثلا تو جنگ اول خلیج فارس وقتی تحرکی علیه منافع آمریکا توی منطقه اتفاق میافتاد، ورود پیدا میکرد و نتیجه رو هم اونجور که مطلوب خودش بود پیش میبرد. اما مثلا در قضایای سوریه و بحرانی که این کشور چند سال اخیر داشته این اتفاق نیفتاده، آمریکا نتونست منویات خودش رو پیش ببره. این رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
درسته، علت این که بالاخره قدرت‌های بزرگی در منطقه شکل گرفته و مشخصا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باشه که معادلات آمریکا در خاورمیانه نتونه تحقق پیدا کنه. شما یه نگاهی بکنید در منطقه افغانستان و عراق، بالاخره آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که بالاخره اینجا رو مثل بعد جنگ جهانی دوم به عنوان حاکم مطلق اداره کنن، اما نشد. از افغانستان رفتن بیرون و عراق عملا اونطور که میخواستن نتونست توسط آمریکایی‌ها در کنترل قرار بگیره. مطلب بعدی بالاخره هجوم جریان آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطقی مثل سوریه و جاهای دیگه، اونا در نظر داشتن که این مناطق تحت نفوذ خودشون قرار بدن، اما این معادله جمهوری اسلامی هم به هم ریخت. در واقع نه در سوریه تحقق پیدا کرد، نه در لبنان تحقق پیدا کرد، نه در یمن تحقق پیدا کرد. بالاخره شرط رو و معادلات رو به نظر من جمهوری اسلامی هم بسیار از معادلات که آمریکا دنبالش بودن در منطقه در واقع به هم زد. در واقع
و پیشبینی شما از روندهایی که توی منطقه غرب آسیا هستش اگر در یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
روند آینده به نظر میرسه که جریان وابسته به غرب، جریانی که خواهان حضور در منطقه هست، مجموعه چه خود آمریکا، چه خود رژیم صهیونیستی، چه خود کشورهای وابسته رو به افول ضعف هستن. اما قدرت های از همون موضوع مستقل آزادی خواه یا همون جریان مقاومت رو به رشد و نمو هستن. و شما دقیقا تو این دستار گذشته نگاه کنیم، دقیقا این معادله رو داریم مشهود میبینیم و من باره این باورم که این در آینده این زمان همچنان ادامه خواهد داشت.
و یعنی این که دیگه تسلط مطلق آمریکا بر منطقه غرب آسیا
نیست، نخواهد و نیست. به نظر من همین حالا نیست. در واقع شما نگاه کنید، آمریکا الان هر کاری بخوان تو منطقه بکنن دیگه نمیتونن، نه در عراق میتونن، نه در لبنان میتونن، نه در سوریه میتونن، حتی در کشورهای وابسته به خودش هم نمیتونن هر سیاست رو اعمال کنن. حتی در خود خلیج فارس شما نگاه کنید، آمریکایی‌ها خیلی کار می‌خواستن در خلیج فارس کنن اما نتونستن انجام بدن.
و نقش سردار سلیمانی در این ناکامی آمریکا چی بوده آقای میرابی؟
می گفت که جریان مقاومت اول اینکه یکی از چهره‌های شاخصی که جریان مقاومت رو پویا و فعال و بروز که از خود این مرحوم سلیمانی بود در واقع تو منطقه. این یک. دو، اگه ما میخواییم یه سمبولی برای جریان مقاومت پیدا کنیم، شخصیتی پیدا کنیم که برجسته باشه و در رأس این برجستگی وجود داره، حالا تعداد شخصیت های هستن، حسن نصرالله هستش، دیگران هستن، اما میشه گفت که مرحوم سلیمانی در رأس و شاخص این جریان بوده. در واقع
درسته. خیلی ممنونم آقای میرابیان، لطف کردید، اطلاعات خوبی در اختیار ما و شنوندگان قرار دادید. از شما ممنونم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. برگردیم به ادامه بحث خودمون با آقای مختاری. آقای مختاری، خب این روندی که شما فرمودید ادامه داشت، رسیدیم به جنگ 33 روزه. توی جنگ 33 روزه لبنان، مثلا وزیر خارجه آمریکا خانم کاندولیزا رایس، وقتی اون جنایات عجیب غریب انجام شد، اسرائیل انجام داد، وقتی خبرنگارا واکنش نشون گفتن این خونریزی‌ها رو می‌بینی، گفت این درد زایمان خاورمیانه جدیده. این خاورمیانه جدید چی بود؟ قرار بود آمریکا چیکار بکنه؟
بله، در مورد خاورمیانه جدید که اول در ابتدا خاورمیانه بزرگ بهش میگفتن و این یک مقداری اسمی بود که ایجاد حساسیت می‌کرد، کلیت به این شکل بود که خاورمیانه به مثابه یک منطقه بزرگ است و باید متشکل از کشورهای کوچک باشد. یعنی این ایده اولیه‌ای بود که پشت خاورمیانه بزرگ بود و وقتی حساسیت‌ها در مورد این نام افزایش پیدا کرد به خاورمیانه جدید تغییر کرد. در حقیقت
یعنی می‌خواستن کشور منطقه رو تجزیه بکنن،
شکلی از به قولی تضعیف و در ادامه اون تجزیه کشورها به قسمت‌های کوچکتر مد نظرشون بود در ابتدا و این یک دلیل مشخصی داشت. در حقیقت بخش شمالی منطقه غرب آسیا، یعنی از خلیج فارس به سمت بخش‌های شمالی اون، باید تبدیل به یک بخش‌های کوچکتری می‌شد در این ایده و اون قوه اقتصادی و اون قوه به قولی انرژی و توانی که به لحاظ ارتباطات دریایی در جنوب قرار داشت، خب پیش از این در اختیار ایالات متحده قرار داشت. با این تفکر در حقیقت ایالات متحده به دنبال اتخاذ چند راهبرد رفت تا به این هدف برسه. یکی از این راهبردها ایجاد تزلزل و از بین بردن ایده های منطقه‌ای سنتی و یا در حال نزج و شکلگیری حکمرانی در میان این کشورها بود. مهمترین ابزاری که ایالات متحده در این زمینه داشت همین به قولی توسعه ایده های لیبرالیزم در حوزه به قولی مسائل حکمرانی و شکل مدرن دولت سازی بود که تحت عنوان نیشن بیلدینگ یا ملت سازی ازش یاد میکردن. خب ایده ناسیونالیزم عربی در همون زمان شکست خورده بود، یعنی ایده ناسیونالیزم عربی در دو جنگ مشخص علی در مقابل رژیم صهیونیستی قرار گرفت و شکست خورد و این ایده دیگه کاربردی نداشت. ایده
نمادش مثلا جمال عبدالناصر،
جمال عبدالناصر بله. ایده بعدی در حقیقت ایده اسلامگرایی بود که یک تهدید جدی برای ایالات متحده بود و به قولی این دو ایده رو ایالات متحده اگر میتونست سرکوب بکنه، ایده خاورمیانه جدید براش چیز در دسترسی بود در حقیقت. نکته بعدی مشروعیت زدایی یا از بین بردن حکمرانانی بود در این کشورها که تبدیل به نماد سیاسی شده بودند و متعاقب اون مشروعیت زدایی از ساختارهای سیاسی این کشورها که همزمان با اون پروژه ایجاد اختلافات مذهبی و ایجاد اختلافات سیاسی میان کشورها رو هم دنبال می‌کردن.